بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 فی ان للانسان حشرا کثیرا کثرتا لا تحصى. در فصل 10 به انهای حش اشاره کردن که اعم از حشهایی که قبل از دنیاست، یا حشهایی که در دنیاست، یا حشهایی که بعد از دنیاست. الان به اون حشهای بعد از دنیا، از دنیا به بعد اشاره می کنن. این بحث را در مبدأ و معاد ذیل همون عنوان تذکرتون فیها تبصره ذکر کردن، برای اوی فصل علاهدی باز نکردن. یعنی در تیگه بحثی دیروز عنوانی داشتن به نام تذکرتون فیها تبصره که فرمودن انسان سالک الالله هست و سلوک صراط لازم دارد و صراط هم درجات و مراقی دار لازم دارد. و اون چه که در این فصل 11 اسفار ذکر میکنن در مبدأ و معاد به دنباله همه اون بحث قبلی ذکر کردن، بدونی که فصل جدیدی برش باز کنن. فرمان انسان از اون جهت که سالک الالله هست مسیر لازم دارد و مسیرش که صراط مستقیم است در نفس اوست. انسان هرگز در بیرون از خود سفر ندارد. انسان را عقیده و خلق و عمل می سازد، یا در طرف صلاح یا در طرف فساد. هر تلاش و کوششی که انسان می کند در درون خود سفر می کند، وگرنه سیر بیرونی نیست که انسان در مکان یا امثال ذالک حرکت کند. چون در نفس سفر می کند، پس خصوصیت های روح درجات و منزلگاه های این سفر است، این مسیر است. خصوصیات روح هم در سه قسمت خلاصه می شود: بخش حس است و بخش خیال است و بخش عقل، یعنی نشأه طبیعت است و نشأه مثال است و نشأه عقل، که انسان باید این مراحل را طی کند. برهان بیش از این سه مرحله در نشأه امکان اثبات نکرده است. یعنی عالم طبیعت که انسان از راه حس به عالم طبیعت مربوط است، و عالم خیال و وهم و عالم عقل. بالاتر از عالم عقل دیگر به حساب عالم امکان نمی آید. اون عالم غیب، عالم اعیان ثابته و فیض اقدس را چون ما سوى الله حساب نمی کنند. اون علامت نیست، ظهور نکرده تا اینکه علامت حق باشد و عالم به شمار بیاید. مقاطع رسمی این مسیر سه قسمت است، ولی برای هر کدام از این مقاطع اقسام فراوانی است. یعنی عالم طبیعت اقسام فراوانی دارد، عالم مثال درجات فراوانی دارد و عالم عقل درجات فراوانی دارد. هرچه انسان به عالم بالاتر سفر می کند وسعت اون عالم بیشتر خواهد بود، قهرن درجاتش به شؤون اقسامش هم بیشتر است. و چون این درجات در امتداد این سیر طولی و تفر محال است، این متحرک تا همه این مراتبی که مربوط به مقطع مادون است طی نکند به مقطع مافوق نمی رسد. یعنی انسان تا از همه خصوصیت های نشأه طبیعت و حس نگذرد با عالم مثال و خیال راه ندارد، و از تمام خصوصیت های نشأه مثال و خیال نگذرد با عالم عقل راه ندارد، و تا از تمام نشأات و خصوصیت های عالم عقل نگذرد به مافوق عقل که فناس راه ندارد. و این سیر طولی همونطوری که در قوس نزول هر گونه تفره را باطل می کند، در قوس صعود هم هر گونه تفره را باطل می کند. این بیانی بود که قبلا هم داشتن، منتها در این فصل مقدار روشن تر ذکر کردن. منتها در این فصل میپردازن به یک مطلب مهم، و اون این است که انسانی که سیر الله دارد چاره جز این نیست که سیر را از نقطه آغازین شروع بکند، یعنی از عالم طبیعت شروع بکند. انسان یه موجود بین راهی نیست، اون موجود بین راهی در همون بین راه میماند. اون که مربوط به عالم مثال است دیگر قدرت ندارد که به لقاء الله حاش داشته باشد. تنها موجودی که میتواند به لقاء الله برسد انسان است. یک صراط مستقیم بیشتر در عالم نیست، به اون صراط انسانیت است. گرچه همه موجودات سیر الالله دارند و سالک الالله هن و الالله تسیر الامور، همه امور به سمت خدای سبحان حرکت میکنند، اما هر موجودی به اندازه سعی هستی خود به سمت الله حرکت میکند. یک درخت در حد حیات نباتی به سمت خدا حرکت میکند، یک حیوان هم در سطح حیات حیوانی به سمت خدا سبحان حرکت میکند. این چه نیست که نباتات به لقاء الله راه پیدا کنند یا حیوانات به لقاء الله راه پیدا کنند به مانند آن. همه الالله هن، اما در بین این سالکان الالله تنها سالکی که صراط مستقیمی دارد و اون صراط مستقیم یک سمتش از هستی نازل او شروع می شود و یک سمت دیگرش لقاء الله، انسان کامل است. پس راه غیر از راه انسانیت نیست. اگر موجودات دیگر هم بخواهند به لقاء حق راهی پیدا کنند باید از طریق انسانیت حرکت کنند. یعنی اگر یک خاکی بخواهد به لقاء الله نائل بشود نمیتواند از راه نبات یا از راه حیوان به لقاء الله راه پیدا کند، باید انسان بشود. یک نبات باید از راه انسانیت حرکت کند، یک حیوان باید از راه انسانیت حرکت کند. تا وارد این مسیر نشود راهی به سمت لقاء الله ندارد. به سوی خدای سبحان حرکت میکنند، اما حد اکثر آن است که معلم مثال مثلا برسد. پس تنها سالکی که میتواند به لقاء حق راه پیدا کند انسان است، و این انسان هم باید از آغاز شروع بکند، یعنی از خاک شروع بکند. وگرنه اگر موجود مادی نباشد و از این راه حرکت نکند، یه موجود مثالی باشد، در همون نشأه مثال میماند. حد اکثر آن است یک مقدار در نشأه مثال رشد کند، اگر رشد در نشأه مثال فرض بشود. پس انسان که سالک الله هست چاره جز این که از نقطه آغازین شروع بکند ندارد، اون عالم طبیعت است. و اگر آمد در این طبیعت و در این طبیعت موند، این توفیق لقای حق را ندارد، نه خدا او را ملاقات میکند نه او خدا را ملاقات میکند با اون لقای خاص. گرچه خدای سبحان ملاقی همه موجودات است، چون بصیر است به کل شیء، محیط است به کل شیء، شهید است، اما سخن از اون لقای خاص است. لقای خاص مخصوص انسان است که در عالم طبیعت نماند. پس سالک ناچار است که وارد عالم طبیعت بشود و از عالم طبیعت به نشأه مثال برسد و از نشأه مثال به عالم عقل برسد. همه این تعلقات را باید بشناسد و سود و زیان اینها را محاسبه کند و از سود اینها بهره بگیرد و از زیان اینها برهد. بنابراین برای کسی که اهل این معناست چاره جز ورود عالم طبیعت نیست اولا، و چاره جز شناخت عالم طبیعت نیست ثانیا. باید عالم طبیعت بیاید و باید هم عالم طبیعت بشناسد. چرا باید با عالم طبیعت بیاید؟ برای اینکه کسی را به لقاء الله راه میدن که از عالم طبیعت شروع کرده باشد. و چرا باید عالم طبیعت را به خوبی بشناسد؟ برای اینکه از دام عالم طبیعت برهد، و اگر نه، اگر از دام عالم طبیعت نرهد که اخلاد علل عرض دارد، اخلاد علل عرض همینجا میماند. از این جهت حکما عالم بحث‌های طبیعی را مطرح کردند تا اینکه معلوم بشود طبیعت اون ارزش را ندارد که انسان اخلاد به عالم طبیعت بکند. لذا در حکمت‌های الهی بحث‌های طبیعی را مقدم بر بحث‌های غیر طبیعی ذکر می‌کنند. طبیعیات را اول بحث می‌کنند تا معلوم بشود موجودی زائل، فانی، متغیر، محکوم کون و فساد، تا انسان بتواند از این دام برهد. وقتی که از این دام رهایی پیدا شد، وارد نشئه خیال می شود. وقتی وارد نشئه خیال شد، عالم خیال را باید به خوبی بشناسد تا از سودهای عالم خیال بهره بگیرد و از ضررهای عالم خیال هم برهد. بعد کم کم وارد نشئه عقل بشود. این معنا را که باید وارد عالم خیال بشود، یعنی عالم وهم، عالم خیال، عالم مثال، همه را از نزدیک بررسی کنند، برای آن است که مبادا احیانا کارهایی که دیگران اون را به عنوان فضیلت نهایی می شمارند، انسان در اون جهل خودش رو سرگرم کند. تعبیر مرحوم ابو علی در همون اون نمط نهم اشارات دارند که اگر یک کسی وارد عالم طبیعت شد و از عالم طبیعت رفت بالاتر و یه سلسله ملکاتی پیدا کرد، خیال نکند که این حد انسانیت است، این حد میانگین است، این درجات وسطاست، نه درجات عالیه. مثلا اگر کسی رسید به جایی که از بند تعلق طبیعت نجات پیدا کرد، از خوردن و پوشیدن اون مقدار لذت نمیبرد که از امانت لذت میبرد، یه انسان امینی شد، مالی که به او سپردن در اون مال خیانت نمی کند، یا حوزه مسئولیت خود را خوب حفظ میکند، از کسانی که زیر دست مسئولیت او هستن خوب حمایت میکند. میفرماید اگه کسی به این حد رسید، این خیال نکند انسان شده است، این یه حیوان خوبی است، این یه حیات حیوانی کامل است، این در حیوانیت کامل شده است. چون حیوان را که شما تربیت میکنید به مرحله امانت میرسند. این کسی که در امانت خیانت نمیکند یک حیوان متکامل است. این کلب های معلم با همه گرسنگی ها و تشنگی هایی که دارن تو این سنگلاخ به دستور شکارچی حرکت میکنن برای اینکه اون لذت امانت رو حفظ بکنن. در اثر اون تربیت صحیح گرسنه و تشنه و وامونده اون کبک را، اون گوشت گوارای شکار شده را به دندان میکشن و در کمال لذت پیش شکارچی حاضر میکنن که این امانت را رعایت کرده باشن. یا مرغ خانگی که تا دیروز از اعضای منزل فاصله می گرفت و فرار می کرد، همین که مادر شد و کودکانی زیر مسئولیت او، در حوزه مسئولیت او قرار گرفتن و او سرپرست کودکان است، الان در کمال قدرت از این بچه های خود حمایت می کند و خودش رو به خطر می اندازد. حمایت کردن از زیر دست، این یه حیات حیوانی متکامل است. انسانی که امین است یه حیوان خوبی است. انسانی که از زیر دستش حمایت میکند یه حیوان خوبی است. و اگر چنونچه در امانت خیانت بکند، از حیوان ازل است. یا احساس مسئولیت نکند، از حیوان ازل است. اگه کسی در این حد بود یه حیوان خوبی است. حیوانی که در فلسفه مطرح است، یعنی همون نشأه مثال، این انسان به جایی میرسد که بعد از این نشأه به ان الدار الاخرة اللي هي الحيوان را پیدا میکند، یعنی جنات تجری من تحت الانهار نصیب او میشود. ولی اگر کسی همه این کمالات را داشت و از نظر معارف و علوم به جایی رسید که اینها برای او کوچک بود، اینها را به عنوان وظیفه نازل انجام داد، از همه اینها گذشت، به مسئله شهود رسید که اسرار عالم را میبیند و چیزی نمیتواند او را مشغول بکند، نه به مدح مردم، نه از قدح مردم، نه به این امیدوار است و نه از او میرنجد و سراسر عالم برای او کوچک است، این وارد نشأه عقل میشود. بنابراین اگر کسی در اون نشأه عقل راه یافت، گذشته از اینکه جنات تجری من تحت الانهار را به او اعطا کنند، او را به جنت اللقا هم دعوت میکند. پس انسان باید این عوالم را بشناسد تا در اینها اخلاط نکند و فرو نرود و از ضرر اینها هم محفوظ بماند. لذا میگویند سر بحث حکمای الهی از طبیعیات آن است که یک سالک الالله طبیعت را به عنوان یک سم بشناسد تا از او بپرهیزد. مثل اینکه در داروسازی از سموات بحث میکنند، انواع سم و اقسام سم رو بحث میکنن تا اینکه از خطر سمومات نجات پیدا کنن، همونطوری که در منطق از مغالطات بحث میکنن تا اینکه انسان خود غالط فی نفسه و مغالط غیر نباشد. مهمترین نکته ای که در منطق باعث میشود که انسان از مغالطات بحث کند برای اینکه یک متفکر از خطر مغالطه نجات پیدا کند، این دشمن اندیشه را بشناسد و از این دشمن نجات پیدا کند. همونطوری که در طب از سموم بحث میشود تا از خطر سم نجات پیدا کند، در فلسفه هم از طبیعیات بحث میشود تا از خطر طبیعت گرایی نجات پیدا کند. این خاصیت بحث یک حکیم متعلق درباره طبیعیات. اونگاه این آیه کریمه سوره مریم را بر عالم طبیعت تطبیق میکنند. این آیه مبارکه خطاب به همه انسان هاست که ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. یعنی هیچ کدام از شماها نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشوید و بعد ما اهل تقوا را نجات میدهیم و کسانی که ظالمان اونها را جاثم و بر رکبه و بر زانو افتاده اینها را الغا میکنیم، به زانو در میاریم. خلاصه جاثم یعنی به زانو در آمده، که این کنایه از آن است که در کمال تذلل و خضوع اونجا به سر میبرن. فرمود این منکم و این منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشن. این لسان هم لسان عام است. بعد فرمود به این که ثم ننجی الذین اتقوا، ما متقیان را نجات میدهیم و نظر و ظالمین فیها جسیا، اونا که ظالمان ما اونها را در جهنم به زانو در میآوریم. بعضی ها خواستن بگوین که این منکم خطاب به کفار است، در حالی که با این جمله بعد که فرمود ثم ننجی الذین اتقوا سازگار نیست. بنابراین ظاهر آن است که خطاب به همه انسان هاست. فرمود هیچ انسانی نیست مگر اینکه وارد جهنم می شود. منتها در این ورود اختلاف کردن که آیا به معنای دخول است، چون که ادی از مفسرین گفتن، یا به معنای اشراف است، به معنای حضور است، چون که ادی دیگر گفتن. روایات هم تقریبا دو قسمت است، گرچه از بعضی روایات به خوبی استفاده می شود که ورود به معنی دخول است، اما از بعضی روایات هم معنی استفاده می شود که معنی اشراف است. گفتن به این که ام منکم الا واردها، یعنی هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد و حاضر جهنم می شوید. نظیر اون که در جریان موسی کریم سلام الله علیه فرمود فلما ورد ما امدین، فلما ورد ما امدین یعنی اشرف و حضره، نه اینکه داخل چاه شد بلکه مشرف بر اون جایی شد که آب بگرفتن. و اصولا کسی که میرود از چاه آب بیاورد از او به عنوان وارد الماء یاد میکنن. وارد الماء یعنی کسی که برود و آب بیاورد. فارسل و وارده هم فعدلا دل و هو همثال ذلک. پس وارد یعنی مشرف و حاضر، یعنی هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه مشرف جهنم میشوید و حاضر میشوید. منتها وقتی که همه تون آمدید از نزدیک جهنم رو دیدید، متقیان رو ما نجات میدهیم و ظالمین را در اونجا به زانو در میآوریم. باید این ورود رو معنی اشراف بگیرن. ثم ننجی الذین اتقوا را یعنی نمی گذاریم که بیافتن به این معنا بگیرن، و نظر و ظالمین فیها جسیا را باید به معنای ندخل و هم فیها جسیا، در هر سه بخش باید یه تصرفی بکنن که ورود را به معنای حضور اشراف بگیرن و تنجیه و نجات مؤمنین و متقین را به این معنا بگیرن که ما نجاتشون میدیم، یعنی نمیگذاریم بیفتن، و حالی که نجاتشون میدیم یعنی بودن دو بیرون آوردیم. و نظر و ظالمین فیها جسیا را باید به این معنا بگیرن که جا ظالمین را در جهنم وارد می کنیم. ندخلهم فیها جاثمین. و حالی که نظر و ظالمین فیها جسیا، یعنی ظالم را در همون جهنم به زانو در افتاده رها می کنیم، نظر او یعنی نده او ترکش رو میکنیم، رها میکنیم اونها را با همون وضع رها میکنیم، ظالمین را به اون وضع زان به زان و در آمده رها میکنیم، متقین را نجات میدیم. و اما اگر ورود به معنای دخول باشد نه به معنای اشراف و حضور، این منکم الا واردها، یعنی همه تون وارد جهنم میشه. ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی متقین را از جهنم نجات میدیم. و نظر و ظالمین فیها جسیا، ظالمین را در جهنم به زانو در آمده رها میکنیم. وقتی گفتن نظره، یعنی او را به همون حال رها میکنیم، نو را وارد جهنم میکنیم. بنابراین اگر ورود به معنای دخول باشد، چه اینکه طبع اولی ورود همین معنا هست، با ثم ننجی الذین اتقوا سازگار است و نظر و ظالمین فیها جسیا هم سازگار است. ولی اگر ورود به معنای اشراف باشد، ثم ننجی الذین را باید این چیه معنا بکنیم، یعنی اینها را نجات بدیم، نمی گذاریم وارد جهنم بشوند. و نظر و ظالمین فیها جسیا را، یعنی ظالمین را وارد می کنیم در حالی که بزانو در آمدن. به هر دو معنا که باشد، بالاخره انسان جهنم را می بیند، یا وارد جهنم می شود یا جهنم را می بیند. در بعضی از روایات دارد که اولیای الهی فرمودند که جزناها و هی خامده، ما وارد جهنم شدیم و از جهنم گذشتیم، اما جهنم خاموش بود و افسرده بود. خدایی که در دنیا نار را برای ابراهیم سلام الله علیه برد و سلام کرده است، برای اولیای خود در قیامت هم همین کار را می کند. از اون روایت استفاده می شود که اینها وارد جهنم می شوند، منتها جهنم کاری با اینها ندارد. از آیه سوره انبیا استفاده می شود که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون، لا یحزنهم الفزع الاکبر. اینا اصلا صدای جهنم را احساس نمی کنند، صدای جهنم را نمی شنوند. خب اگه کسی اشراف داشته باشد می شنود. احیانا احتمال می دادن که اون آیه مثلا ناسخ باشد، در حالی که نه، ممکن است کسی ببیند و نه از منظره هوناک او بهراسد و نه از خروش او بترسد، نه گوش رنج ببرد نه باسر رنج ببرد. خدای سبحان همونطوری که لامسه را از حرارت آتش حفظ میکند، باسر را هم از دیدن منظره هوناک جهنم حفظ میکند، سامعه را هم از شنیدن اون خروش جهنم حفظ میکند. علی حال ممکن انسان ببیند و رنج نبرد. خواه ورود به معنای دخول باشد، خواه ورود به معنای اشراف، بالاخره یه حضوری هست. هیچ کس نیست مگر اینکه وارد جهنم می شود. و از جهنم خلاص انسان باید بگذرد. پس راه بهشت از جهنم شروع می شود. یعنی وقتی که میخوان آدرس بدن، میگن هیچ کسی بهشت نمی رود مگر اینکه از جهنم عبور بکند. بالاخره سر راهش است. حالا یا مشرف می شود یا نه، اشراف نیست، ورود به معنی دخول است. بالاخره از وسط جهنم باید بگذرد تا به بهشت برسد. در حالی که وقتی مسئله بهشت و جهنم را روایات مشخص میکنن، میفرمان به این که جهنم در عرض سفلاست و بهشت در عند سدرة المنتهی است، در سماوات عالی است. خب اینها سر راه هم نیستند، جهنم سر راه بهشت نیست که انسان مجبور باشد حالا یا از جهنم بگذرد یا اشراف و حضور بر جهنم داشته باشد. جهنم در درکات است و بهشت در درجات، و انسانی که اهل لقاء حق است از همینجا به سمت درجات حرکت میکند. در این درجاتی که سالک الالله طی میکند، در اینجا جهنم قرار ندارد. پس نه ورود به معنای دخول و نه ورود به معنای اشراف و حضور هیچ کدام در اینجا صادق نیست، برای اینکه راه جهنم جداست. لذا مرحوم آخون بفرمو به اینکه جهنم همین عالم طبیعت است، فرمود هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه باید از این جهنم بگذرید، یعنی وارد عالم طبیعت بشوید و بیرون بیایید. اگر کسی وارد عالم طبیعت شد و ظالم بود، حالا یا ظلم به نفس کرد، یا ظلم به حق کرد، یا ظلم به خلق کرد، به هر اقسام ظهور میشود در همجا میماند. وقتی که در اینجا من مشتعل میشود، منتاز سرگرمی اون لذائذ باطل دنیا نمیگذارد که او از این رنج با خبر بشود. وقتی که مسئله دنیا تمام شد، دفعتا خود را در آتش می و دیگران در این حال که دنیا هستند و هم فی دنیا، مثل آن است که لباس را کنده باشند و اصلا اهل دنیا نباشند، گویا اصلا دنیا با اینها نبود. هم بیانی که سید شهدا سلام الله در جواب ابن حنیفه نوشت که اما بعد فکر ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل و السلام. وقتی به حضرت عرض کردن که اوضاع آشفته است، به شما مثلا یک مقدار آرام باشید، فرمود گویا اصلا دنیای نبود و همیشه آخرت بود. همین دو جمله را مرقوم فرمود، گویا اصلا دنیای نبود و همیشه آخرت بود و السلام. اینا اصلا اهل دنیا نیستن، یعنی در این نشأه طبیعت که زندگی میکنن در آخرت زندگی میکنن، چون دنیا به معنای آسمان و زمین و درود دریا و صحرا که نیست. اینا آیات الهیان، موجودات حقن، جمال حقن و زیبایی حقن، نقصی در اینا نسبت خدای سبحان از این موجودات یاد میکند، به عنوان جمال ذکر میکند، به عنوان شکوه ذکر میکند، به عنوان آیت ذکر میکند. هیچ جا خدای سبحان موجودات طبیعی رو مذمت نکرده است. دنیا همین من و ماست که این مال من است، من این مقام دارم، من این حد رسیدم، برای من احترام میکنن، برای من صلوات میفرستن، همین ها که انسان مبتلاست. این جهنم است در حقیقت، این میشه دنیا. وقت انسان مادامی که این علل و عوامل تخدیر کننده کنار رفت، خود را در شعله میبیند. بنابراین برای سالک الالله چاره جز ورود در دنیا نیست. باید این ورود داشته باشد. حالا بانه اشراف است، بانه دخول است، باید بیاید. من طوری می آید که نمی سوزد، دیگران طوری می آیند که می سوزند. وقت از اینجا می گذرد، به نشعه بالاتر می رسد. اگر نشعه بالاتر او رو به خود سرگرم کرد، به همین حد وسط مون، البته بعد از موت وارد جنات تجری من تحت الانهار می شود، دیگر جنت و لقا نصیب او نخواهد شد، چون او برای بهشت عبادت کرده است. و اگر نه، همه اینها را هم فدای اون جنت اللقا شد، به اون مرحله عالی راه پیدا میکند. بنابراین انسان که سالک الالله هست، مسیری دارد و این مسیر همون صراط مستقیم است که یک طرفش از عبادات عالم طبیعت شروع میشود و یک طرفش هم به لقاء الله. و این مقاطع سگانه را باید انسان طی کند و هر مقطعی مقدم است برای مقطع دیگر. منتها مطلب بعدی را که مرحوم آخوند اشاره میکنند، می‌فرماید به اینکه طی این راه دشوار است، چون انسان یه موجود دو بعدی است، یک بعدش فرع است، یک بعدی دیگرش اصل. البته دو بعد در عرض هم نیست. خدای سبحان اون بعد فرع را به عالم طبیعت نسبت داد، فرمود اینی خالقون بشرن من طین. اون بعد اصل را به خود نسبت داد، فرمود فاذا سویته و نفختو فیه من روحی. پس گرچه انسان دارای دو بعد است، دارای ماده و روح معناست، دارای جسم و جان است، اما این چیزی نیست که اینا در عرض هم باشن، بلکه در طول همان، یکی فرع است و دیگری اصل. اون چیزی که به خدای سبحان استناد دارد حقیقت انسان را تشکیل میداد، اون چیزی که به عالم گل ارتباط دارد طبیعت او را تشکیل میداد. یک خواسته طبیعی دارد که جهنم گرا است، خلاصه یک خواسته الهی دارد که بهشت خواه است. و اگر توانست در این جهاد اکبر، در این صحنه، اون جنبه طبیعت گرایی رو مقهور کند و مخذول کند و رام کند، به آسانی این راه رو کالبرق الخاطف طی میکند. لذا با این بیانم بین این دو حدیث جمع میکنند، یکی اینکه کل مولودین یولد علی الفطره، یکی اینکه خدای سبحان اول انسان رو در ظلمت خلق کرد، بعد یک نوری بر این ظلمت پاشون که یک نور بعدن برسیده است. اون ظلمتی که جایگاه اولی انسان است، اون ظلمت طبیعت است. اون نوری که به استناد حدیث فطرت کل مولودین یولد علی الفطره جایگاه اولی انسان است، همون فطرت توحیدی است که مال روح اوست. پس از اون جهت که دارای بدن هست، گرفتار طبیعت ظلمانی است، و از اون جهت که دارای روح هست، در پرتو اون نور فطرت است. اصلی کشیشش به سمت خدای سبحان است، باید این طبیعت او رو مدد کند. برای طبیعت سخت است، چون حفت الجنت و بالمکاره، برای این طبیعت سخت است، این بار رو او باید ببرد، این بدن باید این بار رو ببرد. روزه اگر بخواد بگیرد تحمیلیست بر بدن، شب بخواد برخیزد تحمیلیست بر بدن، کمتر غذا بخورد تحمیلیست بر بدن. بسیار خوب در اختیار روز، بخواد به میدان و جبهه برود، اون تیرها را تحمل کند، بر بدن سخت است، علی حال بدن تحمل نمی کند. البته روح چیز قوی باشد، بدن تاب است. اون از غرر روایات امام صادق سلام الله علیه است که فرمود ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، یعنی روح که قوی شد بدن هرگز اظهار خستگی نمی کند. به تعبیر سیدنا استاد می فرمود این بیان امام صادق سلام الله علیه از غرر روایات اهل بیت است که اسارت رو به روح و اراده می داد. اراده که قوی شد بدن هرگز اظهار ضعف نمی کند. ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه. صفحه 235. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11. فی ان للانسان حشرا کثیرا کثرتا لا تحصى. این در کلمات عرفا بود، عرفای قبل از مولای روم. بعد او به نظم در آورد و بعدن دیگر خیلی رواج پیدا کرد که هر لحظه انسان یه حشر جدید دارد. این سه مسئله کنار هم مطرح است که موت است و بعث است و حشر. موت معنیش گذشت، بعث معنیش گذشت، حشر معنیش گذشت. فرق این سه از یکدیگر بیان شد. الان در اقسام حشرن، بعد اینکه ثابت شد که الحشر و ما هوه و ثابت شد الحشر و حل هوه، الان در الحشر و کم هوه بحث میکنن. این سه امر از هم جدان و کنار همن، موت، بعث، حشر. الان در اقسام حشر سخن میگویم. چرا؟ در فصل دهم هم همچنین، ولی این بعد از بیان اصل حشر بود که الحشر و ما هوه و الحشر و هل هوه، بعد به الحشر و کم هوه رسیده. فعلا در حشر هایی که در قوس سعود در پیش داری مطرح کنم. قد سبق انه جعل الله سبحانه و تعالی مقامات الحواس و التخیلات و التعقلات درجن و مراقیه یرتقی به سالکو الیه تعالی. قبلا گذشت که انسان سالک الله است و سلوک صراط میخواهد و صراط بیرون از انسان نیست. انسان در بیرون خود سیر نمی کند، بلکه در نهان و درون خود سیر می کند. و درون انسان سه مقطع رسمی دارد، بخش حس دارد و بخش تخیل و توهم دارد و بخش تعقل. اینها درجن، یعنی درجاتی هستند و مراقی هستند، مرقات نردبون هایی هستند که سالک به وسیله این درجه ها و این نردبون ها، پله های نردبان، به سوی خدای سبحان ترقی می کنند. چون این چنین است، فلا بد ان ینزل اولا فی عالم المحسوسات المادیه. انسان اگر بخواهد به لقاء الله سفر کند، چاره جز این نیست که به عالم طبیعت سری بزند و نقطه عطفش را از عالم طبیعت شروع کند. بعد از عالم طبیعت، عالم مثال است. ثم فی عالم المحسوسات المجردت عن الماده المرئیت به عین الخیال لسیرورت الحس خیالت. بعد وارد عالم مثال می شود که اون را عالم خیال می نامن، برای اینکه اون چی که ده قبلا محسوس بود با حفظ شرایط مادی انسان می دید، الان بدون اون شرایط هم می بیند. قبلا اگه باید چشم باز می کرد تا ببیند، الان با چشم بسته هم می بیند. قبلا اگر باید با حضور ماده می دید، الان بدون حضور ماده هم می بیند. مانند آن سم فی آرم صور المفارقه. بعد به عالم مفارقه میرسد که مفارقه از ماده و مقدارن. سیروت الخیاله عقلا بالفعل که مجرد محض است، نه تنها ماده ندارد بلکه مسئول از مقدار هم است. بالاخره انسان جز آن است که از راه اعتقاد و علم و عمل با حرکت کند.
این مرحله که الان در حال موجود ما در نظام احسن داریم، اگر آیا غیر از این نمیشد که این موجود رو خدا به کمال برسونه، منحصر بود از اینجا آغاز کنه به اونجا منتهی
بشه؟ بالاخره ممکن بود انهای دیگری باشد، منتها از این جهت که خدای سبحان عالم را با نظام احسن آفرید، این وضع موجود احسن النظام است از در مصداق و ما از خطوط کلی بیش از این سه قسم فرض ندارد، چون دایره بین نفی و اثبات عقلی است. اشی اما مجرد اولا، ولی اون که اگه مجرد نشد که میشه مادی، ولی مجردو اما ان یکون مجردن عن المقدار اولا. روی دو تا منفصل حقیقیه این سه زل رو نتیجه میده، این با حصر عقلی قابل اثبات است، اما خصوصیت مثال نه، قول برهان نیست، ممکن بود جور دیگر باشد، حالا این نحوه نشد نحوه دیگر باشد، ولی این را عقل اثبات بکند به اینکه چون خدای سبحان به احسن وجه عالم را می آفریند، از این زیباتر ممکن نبود، اگر از این بهتر ممکن بود می آفرید. مطلب بعدی آن است که این عوالم در طول همان، نه در عرض هم، و هر یک از این عوالم دارای درجات فرعی بیشماری هستند. و فی کل من هذه العوالم الثلاثه طبقات کثیره متفاوته فی اللطافه و الکثافه. همون طوری که در عالم طبیعت همه یکسان نیستند، یکی از موجودات در حد زغال سنگ و مس و امثال ذلک است، یکی از موجودات در عالم طبیعت نظیر برگ گل است که هر دو موجود طبیعی مادی هستند، منتها یکی لطیف است دیگری غیر لطیف. در موجودات مثال هم این چنین است و در نشی عقل هم اینطور است. مطلب بعد آن است که تفره محال است و ما هو اعلا من هذه العوالم یکون و عدد و طبقاته اکثر و تفاوت بین اسفله و اعلاه و اشد. هنوز مسئله بطلان تفره نرسیدن. فرمان به این که هر چه ما بالاتر می رویم اون عالم وسیع تر می شود و هر چه وسیع تر شد شعب فرعی او هم بیشمارتر خواهد بود. عدد طبقاتش اکثر است چون اون عالم وسیع تر است و تفاوتی که بین اسفل و اعلای اوس بیشتر است چون اون عالم گسترده تر است. اونگاه به مسئله بطلان تفره اشاره می کنن. فلا یبلغ الانسانو الا ادنا درجات عالم النهایات الا بعد طی درجات عالم الاوساط کلها. چون تفره محال است، انسان تو از همه خصوصیت های عالم طبیعت نگذرد به عالم مثال راه ندارد و تو از همه خصوصیت های عالم مثال نگذرد به عالم عقل راه ندارد. اونجا عقول مثلا فرشتگان همه جزء مجردات عقلی هست، یعنی اون بخش فرشتگان، اما ما منا لا له مقام معلوم. بعضی از فرشتگان هست که مطیع هست، بعضی از فرشتگان هست که مطاع هست. خدای سبحان از جبرئیل سلام الله علیه به عنوان مطاع یاد میکند که مطاع انسان امین، عده دیگر از ملائکه مطیع او هستند و در خدمت او هستند. اونها که وجودشون قوی تر است، نورانی تر است، اونها التفن. اونا که وجودشون به اون شدت و قوت نرسیده است، از اون لطافت بهره‌ای ندارن، وگرنه ماده البته در اونجا نیست. ولا یبلغ الى ادنا درجات عالم الاوساط الا بعد طی درجات عالم البدایات کلها. همه خصوصیت های نشئه ابتدا باید حل بشود تا انسان وارد عالم متوسط بشود، چه اینکه همه خصوصیات عالم متوسط را باید طی کند تا به عالم عقل راه پیدا کند. این عالم بدایات که ابتداست و هو عالم المحسوسات المادیه. بنابراین فجمیع العوالم و درجاتها هی منازل السائرین الی الله تعالی، کسی که سالک الله هست از این منزلگاه ها عبور می کند، از این درجات می گذرد. و چون در هر درجه که رسید نسبت به درجه مافوق ناقص است، باید نقص را رها کند و بند اون درجه نباشد تا به درجه بالاتر بار یابد. لذا فرمود ففی کل منزل منها لسالک خلعون و لبسون، همواره خلع و لبس دارد، یعنی این خصوصیت نقص این منزل پایین را خلع می کند و لباس برتر منزل بالا را می پوشد. وقتی به اونجا رسید نسبت بالاتر چون ناقص است، اون را هم می کند و لباس بالاتر دربر می کند. در حقیقت لبس فوق لبس است، نه خلع و لبس. منتها این غید را رها کردن یعنی از نقص به در آمدن. از اون جهت که نقص را رها میکند خلع است، از اون جهت که کمالات قبلی را حفظ میکند و کمالات بعدی روی کمال قبلی میآید لبس فوق لبس است. ففی کل منزل منها لسالک خلع و لبس جدید و موت و بعث منه و حشر، یعنی این سه مقطع در هر منزلی هست: موت، بعث، حشر. موت یعنی انتقال از نشعه پایین به نشعه بالا. وقتی وارد نشعه بالا شد، نشعه بالا برای او قبر می شود، در خصوصیت های نشعه بالا دفن می شود. و وقتی از اون خصوصیت ها به در آمد، این بعثت جدید اوست. وقتی به نشعه بالاتر بار یافت، این حشر اوست. پس در هر لحظه موت است و بعث است و حشر. کدام بله دیگه، برای اینکه کمالات عالم ادنا رو باید داشته باشد. این چنین نیست که بعضی از کمالات رو داشته باشد بعضی از کمالات نداشته باشد، و از همه قیود عالم طبیعت هم باید برهد. اگر چون چه از بعضی از قیود عالم طبیعت رها پیدا کرد، از بعضی از قیود دیگر هنوز رهایی پیدا نکرد، او را طی نکرده است. ممکن است یک کسی به جایی برسد در علای مثال که خیلی از تعلقات را ترک بکند، اما به همین درس و بحث وهمی که من شاگردان بیشتر است، او شاگردانش کمتر است، گرفتار این خیال باشد. من کتابم خریدار بیشتری دارد، او کتابش خریدار کمتری دارد، گرفتار این جهنم باشد. برای من مثلا بهتر احترام قارم، به من دو تا لقب بدن، به او یه لقب بدن. از این هم باید برد. ممکن است که زاهدانه زندگی کند، در لباسش، در پوشاکش، در خوراکش، ولی گرفتار این او هم باشد. باید از همه اینها خلاصه برد تا به نشعه دیگر راهش بدن. هر نشعه انسان موت دارد و بعث دارد و هرش. فعدد الموت والبعث والحشر کثیرون. اگر انسان سالک الالله است و ان الناقد بصیر، او خوب نقادی می کند و می داند که خلاصه چه عمل برای او بود و چه عمل برای او نبود، پس هر انسان در هر نشأه این سهالت را دارد. و قیل بعدد الانفاس، در هر نفس یک موت است و یک بعث است و یک حشر. و این درست هم هست که عارفان هر دمی دوید کنند. و هو صحیح و اندنا بالبرهان الذی اقمنا علی ان لا ساکن فی هذا العالم. چون حرکت جوهری ثابت شد، نشون داد که هیچ ساکنی در عالم نیست. هر لحظه مرحله را پشت سر می گذارد، وارد مرحله جدید می شود و از اون مرحله جدید هم رخت بر می بندد. و هو صحیح و اندنا بالبرهان الذی اقمنا علی ان لا ساکن فی هذا العالم من الجواهر الطبیعیه. هیچ موجود طبیعی آرام نیست، مخصوصا انسانی که پرتلاشتر از همه است. سیم الجوهر الانسانی المتحرک فی ذاته الی عالم الاخره. و از اونجا ثم الی الحضرت الالهیه که عند ملیک مقتدر خواهد بود، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون چی که در این فصل بیشتر به او میپردازن آن است که انسان اگر بخواهد به لقاء الله راه پیدا کند، چاره جز این نیست که نقطه آغاز حرکت او عالم طبیعت باشد. پس باید به عالم طبیعت سری بزند و لابد من وروده اولا الى اولا مراتب المحسوسات، باید به نقطه آغازین عالم طبیعت وارد بشود، ثم یرتقی قلیلا قلیلا الى ان یتخلص منها، تا کم کم از عالم طبیعت برهد. بعضی برزخ را زودتر طی میکنند، بعضی دیرتر طی میکنند و مانند و الیه الاشاره بقوله سبحانه و تعالی در سوره مریم فرمود: و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. یعنی هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم خواهید شد و این قضای حتمی خدای سبحانه است. این هم یه رحمت مطلقه است. خدا که کتب علی نفسه الرحمه، این به عنوان رحمت مطلقه است، این رحمت الهی است، خودش بر خودش حتم کرده است، چون کسی نیست که بر خدا چیزی رو حتم کرده باشد. اونگاه فرمود متقیان را نجات میدهیم و ظالمین را در او در جهنم به زانو در می آوریم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فی آجسی ها. خب بله، برای اینکه ظالمین به عنوان اسم از تو ملکه است، اگر کسی اهل تقوا باشد ولو متقین هم نباشد بالاخره نجات پیدا میکنند، ولی اونهایی که میمانند به زانو در میآیند کسانی هستند که بالاخره ظلم برای اونها ملکه شده باشد. مرحوم آخوند میفرماید به اینکه منظور از این جهنم باطن دنیاست و همه باید وارد دنیا بشوند و از دنیا بگذرند، منتها بعضی وارد دنیا شدن سرگرم دنیا میشوند، اخلاد الالعرض دارند، بعضی ها دنیا را به عنوان معبر و مجاز شناختن که و دنیا دار و مجاز خود و ممر رکم لمغر رکم فإن کل واحد من افراد الناس به واسطه وقوعی فی عالم طبیعه الطبیعه الکائنه یحصل له استحقاق و عذاب النار. اگر کسی وارد نشأه طبیعت شد، همه این ورود زمینه سوختن را فراهم می کند، مگر اینکه در طبیعت نماند و به طبیعت دل نبندد، یعنی به دنیا دل نبندد. و ما متاع الحیات دنیا و ما الحیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. به واسطه وقوعی فی عالم طبیعت الکائنه که محکوم کن فساد است، یحصل له استحقاق و عذاب النار لو لم تتبدل نشأته ولم تنجبر سیئته الفطریته به فعل طاعات و ترک شهوات. اگر این گناه دنیا زدگی با اطاعت جبران نشود، این میماند و میسوزد. اگر نشأه دنیایی او عوض نشود و سیئه فطری او تغییر جبران نشود، این میسوزد. وقت این سیئه فطری را تشریح میکنن که فطرت که توحید از سیئه ندارد، این را برمیگردن که انسان دارای دو فطرت است، یه فطرت طبیعی، فطرت الهی، و جبرانش هم به فعل طاعت و ترک شهوات است، کما قال تعالی و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات والحمد لله.